بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. سال جدید رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم سالی پر از برکت و موفقیت برای همه شما باشه و انشالله که خداوند تبارک و تعالی به همه مؤمنین و مؤمنات در سراسر عالم در این سال یاری بیشتری کنه تا انشالله مشکلات کاسته بشه و موفقیت ها افزایش پیدا کنه انشالله. در سوره مبارکه مدثر همونطوری که اشاره کردیم در فراز اول خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر. خطاب آمد به انذار، ترساندن. به همین دلیل در فراز دوم که از آیه هشتم شروع می شد به روز قیامت اشاره کرد و باز هم مشکل بودن روز قیامت رو مطرح فرمود. فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. روزی سخت و طولانی. در فراز سوم داستان ولید ابن مغیره مخزومی مطرح شد که قبلا توضیح دادیم قریش به او مراجعه کردند که تو بیا ببین آنچه که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم داره قرائت میکنه در کنار کعبه این چیه؟ شعر موعظه است؟ این چیه؟ او آمد و تحت تأثیر آیات قرار گرفت، بدنش شروع کرد به لرزیدن، برگشت به منزل. قریش گمان کردن او مسلمان شده، رفتن سراغ ابو جهل گفتن این مسلمان شد. ابو جهل آمد به او اعتراض کرد که تو آبروی ما رو بردی رفتی مسلمان شدی. گفت نه من مسلمان نشدم. گفت خب این چی بود؟ شعر بود؟ موعظه بود؟ گفت نه نه این شعر نبود، من شعرها رو میشناسم، این موعظه نبود، این یه سخن دیگری است که تقشعر رو منه الجلود، پوست بدن از این به لرزه در میاد، این تأثیر میذاره در جانها. یعنی میفهمید این سخن سخنی است که با سخنهای بشری متفاوته. گفتش بعد چیه ابو جه؟ گفت فکر کنم. آمد گفت این فردای اون روز آمد گفتین جادوست. خداوند تبارک به تعالی در فراز دیگری به این داستان اشاره کرد، از آیه 11 هم فرمود ذرنی و من خلقت و وحیدا، که یک نمونه از اون کافری نیست که در فراز قبلی به اون اشاره کرد. علل کافرین غیر و یسیر، یکی از اونها همین افراد مثل این که حقایق رو میبینند. ما این همه بهشون امکانات دادیم، خلقت و وحیدن اما جعلت و لهو مالا ممدودن و بنین شهودن و مهدت و لهو تمهیدا، اما اینها در این حال طمع بیشتری دارن. ثم یطمع ان ازید، بعد فرمود کلا ما هرگز اضافه نخواهیم کرد. انه کان لآیاتنا عنیدا، این دشمن نشانه های ماست. بعد فرمود که این فکر کرد، فکر خوبه، ما این همه از اهل فکر تعریف کردیم، اما فقتل کیف قدره ثم قتل کیف قدره، این که فکر کرده و قدره بمیره، این نوع فکر، این نتیجه‌ای که بهش منتهی شد این باطل بود، که گفت ان هاذا الا سحر یؤثر ان هاذا الا قول البشر، این جز یک سحری که از گذشتگان از دیگران یاد گرفته نیست، این فقط سخن بشریه. بعد از این خدا اشاره فرمود باز یه فراز دیگری به داستان جهنم. خب قبلش قیامت رو اشاره کرد، فرمود روز سخت و طولانی برای کافرین، بعدش یک کافر رو به یک به عنوان یک مثال، یک مصداق اشاره کرد، بعد فرمود اینا رو همراه و همنشین سقر خواهیم کرد، که عرض کردم سقر رو مفسران از شیخ طوسی رضوان الله علیه تا علامه طباطبایی رحمت الله علیه گفتن یعنی جهنم، اما عرض کردم شاید سقر جایگاه خاصی باشه، به هر حال به جهنم اشاره کرد. فرمود و ما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر لواحتون للبشر. چه میدونی سقر چیه؟ اشکی رو باقی نمیذاره، هیچ چیز رو رها نمیکنه، تمام وجودشون رو در بر میگیره. لواحتون للبشر، این بشره اینها، پوست اینها رو تغییر میده. آیه سیوم که ابتدای در واقع بحث های امروز ماست، فرمود علیها تسعت عشر، 19 چی؟ هیچی نفرمون. 19 که حالا در آیه بعد 31 میفرماد ملائکه، 19 فرشته علیها، یعنی علی السقر، اینها موکلان این سقرن، اینها مسئولان این سقرن، 19 فرشته. البته جناب علامه طباطبایی میفرمان این رو مبهم گذاشته و در آیه بعد، اول آیه بعد اشاره میکنه که حالا شاید جنبه ابهامش همینه که 19 بدون اینکه بگه چی، این یه نوع عظمتی رو نشون میده. و عرض کردم بارها آیات رو به صورت صحنه هایی که در یه فیلمی دیده میشه در ذهن ما تصویر میشه باید دید. خدا خواسته با این ابهام یک نوع عظمتی، یک نوع بزرگی رو نشون بده، چون اونها کفار یه چیزایی میدونستن از ملک و جن و یه چیزایی به هر حال در گذشته قبل از اسلام بوده، اما تصورات اونها تصوراتی بود که یه داستانی رو علامه طباطبایی نقل میکنه. حالا من کار به اون داستان اون جنبش ندارم، فقط یه بعدش رو اشاره میکنم ذیل همین آیه، که مثلا وقتی اینا مثلا اینطور میدونستن که خزانه نار 19 تاست، بعد مثلا ابو جهل به اینا بگفت این 19 نفر مثلا موکلان آتشن، شما گلدرای قریش از پس این 19 نفر بر نمیاید. بعد یکی از اونا، اینا جاهل بودن، اینا که نمیتونستن این مفاهیم رو بفهمن، یکی از اونا گفت من خودم یه تنه از پس همشون برمیام. خداوند تبارک به تعالی اینجا نفرمود اینا چیان کیان، بعد اشاره کرد آیه بعد که مفصل ترین آیه این سوره هست، فرمود و ما جعلنا اصحاب النار، یعنی همون علیها، اون کسانی که موکلان سقر هستن، این اصحاب النار مقصود جهنمی ها نیستن، اونایی که برای خاطر رفتارهاشون میرن به آتش اونا مقصود نیست اینجا. در بعضی از آیات اصحاب النار اونان کسانی هن که وارد جهنم میشن، اینجا مقصود از اصحاب النار به قرینه و علیها تسعت عشر و اون توضیحی که ذیلش آمده مقصود موکلان آتشه، موکلان جهنمه، اون کسانی که مسئول اداره جهنمند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، ما اصحاب نار، اصحاب آتش رو این مأموران، عرض کردم دقت کنید این اصحاب النار اینجا به معنای کسانی که وارد جهنم میشن برای اینکه عذاب بشن نیستن، اینجا اصحاب النار کسانی هستند که مسئولیت اداره جهنم رو دارن، در واقع اینا عذاب رو انجام میدن، دیگران رو، اون کسانی رو که وارد آتش میشن عذاب میدن. خدا میفرماد و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، ما اصحاب آتش رو قرار ندادیم مگر ملائکه. که این ملائکه از یک طرف همونطوری که در آیات دیگه بیان شده مطیع محض خدا هستند، هیچ نوع مخالفتی، هیچ نوع انحرافی از اوامر الهی ندارند، و از طرف دیگه قدرتشون قدرت عجیب و غریبه، اینا با قدرت‌های بشری قابل مقایسه نیست. برای همین جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تبیان در ذیل همین آیه یک اشاره‌ای فرموده والملک عظیم الخلق شدید البطش کریم النفس. فرشته ملک یک خلق عظیمه، یک قدرت فراوانه، یک نفس کریمه. البته اینا تعابیری است برای تقریب به ذهن. اینکه حقیقت فرشتگان چیست؟ خب شما میدونید متفکران کلامی ما مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه که خب یکی از کتاب‌های مهم کلامی شیعه رو ایشون نوشته، همونطوری که در تفسیر تبیان ایشون سلسله جنبان تفسیر شیعیه، همونطوری که در حدیث تهذیب و استبصار ایشون دو تا از کتاب‌های چهارگانه شیعه محسوب میشه، همونطوری که در رجال کتاب رجال ایشون، کتاب فهرست ایشون و کتاب اختیار معرفت الرجال که به نام کتاب کشی معروفه، اینها هر سه از شیخ طوسی است، این سه تا از چهار کتاب اصلی رجالی ما محسوب میشه، همونطوری که در اصول عدت الاصول ایشون در واقع اساس اصول شیعی رو تشکیل میده، تو زمینه کلام هم اون کتابی که ایشون در کلام داره در واقع به یک معنا مهمترین کتاب اولیه است که در شیعه منتشر شده، نوشته شده. خب اینا نگاهشون به ملائکه و اصلا کل عالم یه نگاه مادیه، معتقدن که جن، ملک، اینا همه مادی هن، فقط نوع مادهشون، خصوصیاتشون فرق داره. که اگر ما در مورد جن، تو بحث جن گفتیم که ما میپذیریم جن مادیه و جن باید طبق اون چی که از قرآن ما میفهمیم، که حالا مفصل من توضیح دادم در تفسیر سوره جن و آیات مربوط به جن، اون چی ما از قرآن میفهمیم جن امر مادیه، هرچند از اون بخش از عالم ماده است که ما نمیتوانیم ببینیم، یعنی اون چیزی که امروز تو فیزیک معاصر بهش میگن ماده تاریک، باید از اون بخش باشه. اما فرشتگان چطور؟ آیا اینها هم مادی هن؟ متکلمین مثل شیخ طوسی اینها رو مادی میدونن، اما فلاسفه معتقدن نه، فرشتگان از عالم مجردات هند. طبق اصطلاحات فلسفی فرشتگان از عالم عقل هستند، البته اون عقل غیر از این عقل که ما داریم، ما این نه، اون عالم عقل یک عالمی است بالاتر از عالم مثال، که عالم مثال عالمی است بالاتر از عالم ماده. عالم عقل عالمی است که در اونجا نه ماده هست نه عوارض و نشانه های ماده. عالم مثال ماده نداره، عوارض و نشانه های ماده رو داره، عالم ماده هم که مادیه. به هر حال در مورد ملائکه تفسیرهای مختلفی شده، مثلا بعضی ها که حالا گرایشات علمی داشتن گفتن ملک یعنی همین قدرت هایی که در عالم طبیعت وجود داره، انرژی ها و نیروهایی که در عالم طبیعت هست مثلا جاذبه، اینا رو مثلا بهش میگن ملک، که البته این تفسیر خیلی دور از آبادیه با اون چه که در مورد ملک گفته شده در قرآن، که نشون میده موجودات با شعور هستند، اینها موجودات زی شعورند، اینها موجوداتی هستند که تابع اوامر الهی هستند و اطاعت میکنند با یه نوعی از اراده، هرچند که اینها اسیان ندارند و قدرت هاشون غیر قابل مقایسه با قدرت‌های بشریه که عرض کردم. حالا اون داستانی که علامه اشاره کرده نشون میده که خب این کفار قریش چون فکر میکنن ملائکه موجودات یعنی شبیه بشر، که ابو جهل برگشت گفت آقا 19 تا اینا، شما این همه جمعیت، این همه زور و قدرت، از پس 19 تا در بر نمیاد. یکیشون گفت چرا، من یه تنه همه رو اصحابشون رو میرسم. اینقدر اینا جاهل بودن. خدا میفرماد و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، ما مسئولان اداره جهنم رو جز ملائکه قرار ندادیم، که اولا قدرتشون با قدرت‌های بشری قابل مقایسه نیست. شما نمیتونید از پس اونا بر بیایید. فکر کردی مثلا 19 تا شما میتونی از پسشون بر بیایید؟ نیست. ثانیا اونا مطیع محضن، اونجوری نیست که ما یه چیزی بگیم کمش کنن زیادش کنن، نه، همونی که ما میگیم، همون قدری که ما میگیم. اما چرا 19 تا؟ چرا 19؟ خداوند تبارک و تعالی می فرماد و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا، ما عدد این ملائکه رو قرار ندادیم مگر آزمونی برای کسانی که کافرند. که جناب شیخ رضوان الله علیه در تبیان می فرماید فتنه یه سختیه، یک مشکلیه که اون چه که در باطن انسان بروز میده. ببین آدم ها در حالتی که گرفتار نیستن، خب بر خودشون یه نوع کنترلی دارن و این کنترل باعث میشه که احیانا اون چه که واقعا هستند نشون نمیدن، خودشون آدم های مؤمنی نشون میدن در حالی که ایمان ندارن، خودشون آدم های خوش اخلاقی نشون میدن در حالی که آدم های بد اخلاقی هن، خودشون را آدم های سخاوتمندی نشون میدن در حالی که آدم های بخیلی هن. بالاخره یه جوری ظاهر خودشون رو درست میکنن. به قول مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، بازیگرند. چه شما در زندگی از این بازیگرا زیاد دیدید، روزگار ما که بازیگری زیاده، همیشه بوده، حالا روزگار ما دیگه با وجود رسانه و امثال این بازیگران زیاد شدن در همه صحنه. فتنه جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه میفرمان یه سختیه، یه گرفتاریه، یه وضعیتیه که اونیو که انسان در درون خودش هست بروز میده. اونایی که مکنون پیدا نیست اونجا آشکار میشه، بد اخلاقیش بیرون میاد، بیدینیش آشکار میشه، بخلش آشکار میشه. البته ایشون میفرماد من خیرن او شر. حالا یه کسی واقعا آدم خیلی خوبیه، ممکنه اینقدر بروز نداشته باشه، چون آدم های خوب خیلی شاید اصراری ندارن که اونقدرها اظهار کنند اون خوبی هاشون رو. ولی وقتی در یک فتنه، در یک ابتلایی، در یک امتحانی به تعبیر حالا فارسی تر قرار میگیریم، اونجاست که اینا میزنه بیرون، خوبی و بدی افراد آشکار میشه. خداوند تبارک و تعالی میفرماید من این عدد رو اگر 19 گفتم، یک دلیلش اینه که این یه آزمونی است برای کسانی که کافرند. حالا به چه معنا توضیح میده خود خدا تو این آیه؟ این آیه از آیاتی است که خیلی مطلب رو خدا توضیح داده، با اینکه معمول نیست اینقدر توضیح در قرآن، اما اینجا خیلی توضیح داده. بعد فرموده این رو ما آزمونی قرار دادیم برای کفار، که حالا در ادامه ایشون خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنه وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. این لیقول تفسیر و توضیح اون فتنه ایست که در ابتدای آیه اشاره شده. حالا میرسیم. می‌فرماد این یک فتنه است، یک آزمونه. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اونایی که اهل کتابن، یعنی این یهود و نصارا، اونا یقین پیدا کنن که این پیامبر پیامبر الهیه. چرا؟ چون در کتابهای اونها گفته شده که موکلان جهنم 19 نفرن، 19 فرشته هستن، و این پیامبر وقتی در کتابش داره میگه 19 که همون عددی است که اونها گفتن، بدون اینکه حالا به تعبیر جناب شیخ و به تعبیر جناب علامه طباطبایی، یعنی تعبیر مفسران از ابتدا تا انتها، بدون اینکه این پیامبر با کتاب‌های اونها با فرهنگ اونها آشنایی داشته باشه، پس معلوم میشه که این یک مبدأ الهی داره، همون چیزی رو میگه که در اونجا هست. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تا اونا یقین کنن، و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و اونایی که به پیامبر ایمان آوردن، چون گفتیم که سوره مدثر از سوری است که اوائل بعثت نازل شده، اینا هم ببینن خب این پیامبر داره یه چیزی میگه که در کتب آسمانی قبلی هم بوده، بنابراین این نشون میده که او مستری آسمانی داره. حالا این آیه مفصله، امروز ما نمیرسیم، فرصت ما به خاطر این مسیر ما و بسته بودنی که الان من مجبور شدم قسمتی از راه رو هم پیاده بیام، با عرض معذرت دیر شد، دیگه امروز بیشتر از این خیلی نمیرسیم. فقط نکته‌ای که تو این آیه هست که در انتهای آیه خدا اشاره میکنه، میفرماد کذالک یذل الله من یشاء و یهدی من یشاء، که یه چیزی رو خدا عرضه میکنه، یه چیزی رو خدا بیان میکنه، یه اتفاقی میفته، یه ادعی از دیدن اون بیدینتر و گمراهتر میشن، میگن چرا اینو گفت، چرا این اتفاق افتاد، اگه خدایی بود نمیگفت، اگر خدایی بود نمیشد. یه ادعی ایمانشون تقویت میشه. حادثه یک حادثه است، گفته یک گفته است، اما تأثیراتش در افراد متفاوته. ما گفتیم اینا 19 19 تاست، یه عده میگن چرا 19 تا، چرا بیشتر نه، چرا کمتر نه، بعد میگن خب پس این مثلا حسابی نداره، کتابی نداره، همین طوریه. یه عده دیگه میگن نه، این 19 گفت، همون عددی که در کتب آسمانی قبلی آمده بود، پس معلوم میشه او حقه، پس معلوم میشه او با اون سوی این عالم ماده ارتباط داره، اسناحیه خدا داره علم میگیره. یعنی خدا یه حادثه، یه گفته، یه مطلب رو، یوزل من یشا، یه درو گمراه میکنه، و یهدی من یشا، یه درم هدایت میکنه. البته دقت کنید این اضلال، یک دقت بفرمایید این رو بگم، حالا تا جلسه بعد که توضیح مفصل تر میدم، این اضلال و هدایت در متن اراده هستا، یه وقتی تصورات جبری نیاد سراغتون، به این معنا نیست که خدا یه عده رو اجباراً گمراه میکنه، یه عده هم اجباراً هدایت میکنه. اگه این بود که دیگه برای چی اصلا پیامبر بفرسته، برای چی کتاب بفرسته، خب یه عده رو که خودش هدایت میکنه اجباراً، یه عده هم که خودش گمراه میکنه، خب هدایت اینا دیگه توسط انبیا چه معنا داره، کتاب برای چه میسته. توجه کنید این نکته رو، این نکته نکته مشکلیست، نکته باریکیست. خیلی ها منحرف شدن و میشن هنوزم به این آیات و امثال این آیات گمان جبر پیدا میکنن، چیزی که مورد انکار ائمه علیهم السلام بوده. نه، اینا جبر نیست، اینا تو متن اراده، تو متن اختیاره. یعنی اون که یذل الله من یشا، اونی که خدا میخواد گمراه بشه، اون با اراده خودش گمراه شده ها. یهدی من یشا، اونم باز با اراده خودش هدایت شده ها. یعنی اینجور نبوده که عامل اراده او از بین بره، جبر وجود داشته باشه. که البته حالا این آیه و این مطالبی که عرض کردم هنوز خیلی نیاز به توضیح داره، انشالله برای جلسه آینده. خداوند تبارک و تعالی به همه ما اون نکته‌ای که قبلا عرض کردم، جهل صبر میخواد، این که انسان به علم درست برسه صبوری میخواد. انشالله تو این ماه مبارک همه دعا کنیم خدا به ما صبر بده، صبر بر هر مشکلی از جمله صبر بر نادانی، تا انشالله به دانایی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.